أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين السلام عليك ورحمة الله وبركاته تسلیت عرض میکنم خدمت بزرگواران ایام شهادت حضرت امیر المؤمنین رو انشاءالله که ما جزء یاوران و یاران و پیروان حضرتش باشیم و از این اسم پیروی و تشیع فقط یک باری بر دوش ما اضافه نشود انشاءالله که حقیقتا جزء شیعان حضرتش باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
اول صحبت دعای سلامتی از صاحب الزمان رو با هم زمزمه کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل ببینید دوستان من صاف مرم سر اصل مطلب ما هفته آینده مناسبتی رو در پیش داریم که به مناسبت هفته آینده موضوع بحث جلسه امشب رو تغییر دادیم به موضوعی که متناسب باشه با اون هفته مناسبت چی هفته آینده آقای آموین روز قدس انقلاب اسلامی ایران وقتی که پیروز شد در همون سال اول انقلاب در اوائل ربیع الاول سال فکر کنم 1399 پیروز شد اولین ماه رمضان که فرا رسید اگر اشتباه نکنم توی تابستان بود حضرت امام فرمودن آخرین جمعه ماه رمضان رو برای همه مسلمانان در سراسر جهان روز قدس اعلام میکنه و مسلمانان جهان بیان در حمایت از آرمان فلسطین و مردم فلسطین و علیه رژیم اشغالگر قدس رژیم صهیونیستی به تظاهرات بپردازن این سنت رو ایشون گذاشتند و بعد از 43 سال همچنان این سنت ادامه داره چند تا سوال ممکنه که ما اولین مواجه همون وقتی باشه با این مسئله یا اولین مواجهه جدیمون باشه یعنی بخوایم در موردش فکر بکنیم برامون مطرح میشه اول اینکه آرمان قدس دقیقا چی چیه اصل مطلب چرا امام فرمودن روز قدس نسبت ما به عنوان یک مسلمان به عنوان یک ایرانی به عنوان یک شیعه با مسئله قدس و اشغال فلسطین چی چیه دقیقا دوم اشغال فلسطین از کجا شروع شد برای چی اتفاق افتاد و الان در چه وضعیتی قرار داره سوم چرا ما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم و حساسیتمون در موردش چقدر باید باشه اول یه توضیحی بدم در رابطه با اتفاقی که افتاد به اسم اشغال قدس و اشغال فلسطین ببینید مسئله فلسطین اگر رو نقشه نگاه بکنید میدونید خود جاش کجای رو نقشه خب منتها علیه غربی آسیا چسبیده به دریای مدیترانه در بله منطقه غرب ایران منتها علیه غربی آسیا وقتی که به دریای مدیترانه میرسه فلسطین هست و بالاش لبنان و در کنار سوریه این منطقه رو منطقه جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا از اولین جاهایی بوده که در تاریخ بشر انسان در شروع کرده به ساخت شهرها و تمدنها و کشورها و تجمع انسان ها توی این منطقه بوده، بهش میگفتن ربع مسکون، یک چهارم منطقه خشکی جهان که محل سکونت انسان ها بوده و محلی هست که پیوند میده چند قاره رو، یعنی آسیایی ها اگر بخوان با اروپایی ها ارتباط داشته باشن یا با آفریقایی ها ارتباط داشته باشن باید از این منطقه بگذرن، ولذا خیلی منطقه مهم و راهبردی هست. پیامبران هم اون مرسلین و خصوصا اون پیامبران اولوالعزم تو این منطقه مبعوث شدن. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا اگر شما پرچمی رو بلند بکنی، یک صدایی رو بلند بکنی، صدا به گوش همه جهانیان میرسه. تا اینکه حالا شما بگی من در ژاپن پیامبر مبعوث میکنم، حالا این صدای پیامبری که در ژاپن هست معلوم نیست برسه به منطقه غرب، یا در شما بگو من در آمریکا یک پیامبری مبعوث میکنم معلوم نیست که برسه به اینجا، ولی وقتی که در این نقطه مرکزی کسی مبعوث بشه ندای دعوت او به بقیه جهان هم میرسه. این هم از این. ولذا پیامبران هم در همین نقطه بودن، تمدن در همین نقطه شکل گرفته. از بین این منطقه، منطقه فلسطین باز اهمیت مضاعفی دارد. حضرت ابراهیم میدونید در منطقه بابل متولد شدن، در عراق متولد شدن، بعد از اینکه اونجا درگیر شدن با نمرود و به تنهایی علم توحید رو بلند کردن رفتن ساکن شدن در منطقه کجا؟ فلسطین، و اونجا رحل اقامت به اصطلاح افکندند. فرزندانشون هم حضرت اسحاق و یعقوب و بنی اسرائیل هم در اونجا شکل گرفتن، بعد رفتن در مصر دوباره توسط حضرت موسی بعد چند صد سال که دو جلسه قبل داستانش رو گفتم، حضرت موسی خواست اینها رو برگردونه به این سرزمین برای اینکه تو اینجا تمرکز حکومت توحیدی شکل بگیره. وقتی که اینجا موحدین حاکم شدند بقیه جهان دیگه ساده تر هست. فلسطین، حضرت موسی اومد اولی که رفت مواجه شد با فرعون، اول به فرعون گفت که فرعون ظلم نکن، طغیان نکن، گوش حرف خدا کن. مطلب دومش این بود، گفت بنی اسرائیل رو در اختیار من قرار بده. حضرت موسی مأمور شد به اینکه بره بنی اسرائیل رو برداره بیاره به اینجا. حالا اینکه چقدر طول کشید تا این فرایند اتفاق بیفته داستان مفصل است. به هر حال حضرت اومد و بنی اسرائیل اونجوری که گفتم بازیگوشی در آوردن و 40 سال تو این صحرای سینا حیران شدن. بعد دوباره یک پیامبر دیگه ای اومد و با رهبری با فرمانده طالوت اینا برگشتن تو اون سرزمین. ولذا اینجا جای مهمی هست، یعنی حضرت ابراهیم جای مهمی رو انتخاب کرد برای حکومت و سکونت که من اینجا رو اگر بگیرم بقیه دنیا میتونه در اختیار من قرار بگیره. همیشه اینجا محل توجه بوده. از اون دوران که اینها وارد در سرزمین فلسطین شدند یک تعلق خاطری پیدا کردن به اینجا. پیامبرانشون در اینجا متولد شده بودن. خب میدونید محل مدفن حضرت ابراهیم کجا؟ شهر الخلیل توی فلسطین. حضرت ابراهیم خلیل در شهر الخلیل مدفون هست در فلسطین. و خیلی از پیامبرانی که تو این نقطه بودند و به دنیا اومدن یا از دنیا رفتن، پیامبران بنی اسرائیل هم زیاد بودند. بعد نوبت رسید همونجا گفتیم حضرت داوود، اون کسی بود که اون سنگا برداشت و جالوت رو از پادر آورد، اینا پیروز شدن. حضرت داوود خدا بهش چی داد؟ گفت به واسطه این کاری که کرد و به واسطه لیاقتی که داشت ما به او علم دادیم، حکمت دادیم و پادشاهی دادیم. آتاه الله الحکم والملک والحکم والنبوه اگر اشتباه نکنم. داوود علاوه بر اینکه پیامبر بود رئیس حکومت هم شد، حکومت تشکیل داد. وقتی که داوود از دنیا رفت و ورث سلیمانو، داووده فرزندش حضرت سلیمان وارث او شد و پیامبر بود و حاکم هم بود و یک امپراتوری به اصطلاح گستره زیادی رو حکومت میکردن. حضرت سلیمان با اون دعایی که کردن گفتن خدایا به من حکومتی بده که نه کسی قبل از من اینجور حکومتی داشته نه بعد از من. یه حکومتی خدا بهشون داد که بیمانند بود در طول تاریخ، که انس و جن در خدمت ایشون بودن، جنیان هم برای حضرت کار میکردن و مرکز حکومت ایشون باز کجا بود؟ در همین منطقه فلسطین. بعد از اینکه این حضرت سلیمان از دنیا رفتند دعوا و اختلافی بین بنی اسرائیل افتاد، این حکومت دو پاره شد. از این اختلاف حکومت بغلی استفاده کرد، بهشون حمله کرد، اینها رو ذلیل کرد به واسطه اون طغیان هایی هم که میکردن و گوش حرف خدا نمیکردن. اینا خداوند بر اونها مهر خاری و ذلت زد و این مهر خاریوز علت باعث شد که بعد از اون حکومت بزرگی که داشتن در دوره حضرت سلیمان، از اون به بعد دیگه همواره گرفتار یک آوارگی بشن. از اینجا داستان ما تقریبا شروع میشه. آوارگی یعنی یک قومی هستند با یک دین خاصی ولی سرزمین مشخصی ندارند. از اونجا به بعد خودشون رو پراکنده کردن در سر تا سر جهان، ولی شبکه را با هم حفظ کردن، پیوندشون با هم برقرار هست با یک سری خصوصیات و ویژگی های اخلاقی، دینی، فرهنگی ویژه. این تبدیل میشه به قومی به اسم قوم یهود، در طول تاریخ ادامه پیدا میکنه تا برسه به دوره ای که پیامبر اسلام مبعوث شدن. پیامبر اسلام مبعوث شدن، بعضی از این بنی اسرائیل و اهل کتاب با حضرت همراهی کردن، یه عده زیادیشون هم نکردن. عموماً میدونید بنی اسرائیل تو کجا ساکن بودن؟ در شبه جزیره، توی مدینه ساکن بودن. تو مدینه ساکن بودن، نه گفتم مثلا بعد از اینکه حضرت سلیمان از دنیا میره این حکومت میپاشه واسطه اختلافی که میکنن و اینها دیگه حکومت متمرکزی در طول تاریخ پیدا نمیکنن. پراکندگی، خدا میگه که بر اونها مهر خاری و ذلت زدیم به واسطه گناهانی که کردن و گوش حرف پیامبران نکردن، کشتار پیامبران که داستانهاش مفصله. 6-7 جا خدا میگه که به واسطه اینکه اینها پیامبرانشون رو به ناحق مکشتند ما بر اونها غضب کرده هست که میگن مثلا در یک صبح تا غروب 70 پیامبر رو در بنی اسرائیل کشتن. حالا 70 عدد کسرته ها، ولی خیلی پیامبر کشته شدن که یکی از اونها که مخواستن بکشنشون کی بود؟ حضرت عیسی. حضرت عیسی رو مخواستن بکشن دیگه، خداوند ایشون رو فراری داد و یک کسی که شبیه ایشون بود رو کشتن. و این پیامبران بعد از حضرت موسی و بعد از اون دوره پادشاهی حضرت سلیمان دائما مبعوث می‌شدن برای اینکه با انحرافاتی که در بنی اسرائیل بود مقابله بکنن. یکی از این انحرافات بزرگ رباخاری اونها بود، رباخاری بود و ظلم و طغیانی که می‌کردن همراهشون با حکومت ظالم روم بود و بقیه کارهایی که می‌کردن. این پیامبران یک انسان‌های انقلابی بودند، قیام می‌کردن. اسمشون هم بعضیاشون هست، اکثرشون هم رو ما نمیشناسیم. ارمیای پیامبر، اشعیا، حضرت عیسی و کسان متعددی بودن که خیلی از اینها هم شهید شدن توسط همین بنی اسرائیل. رسول اکرم وقتی مبعوث شدن و وقتی هجرت کردند وارد مدینه که شدند، یه بخش زیادی از ساکنان مدینه یهودی بودند. با حضرت پیمان بستن که ما علیه شما خیانت نمکنیم، ما هم پیمان بستن در بدو ورود. تو مراحل متعددی اینها پیمان شکنی کردن و وقتی که کفار قریش می اومدن به جنگ پیامبر، اینها از داخل جبهه پیامبر به حضرت خیانت میکردن و سعی میکردن با اونها همدستی بکنن برای شکست پیامبر. این اتفاقات باعث شد به تدریج پیامبر یکی یکی اینها رو از مدینه خارج کردن. بعد رفتن توی سر وقت یهودیانی که خارج مدینه بودن، مثل کسانی که در قلعه خیبر بودن یا قلعه های دیگری که داشتن، و با اونها به جنگ پرداختن. پیامبر هم در سیر حرکتشون برای توسعه سرزمینی اسلام به کدوم سمت حرکت کردن؟ به سمت فلسطین. یعنی پیامبر نیومدن به سمت ایران برن ایران رو بگیرن، اول رفتن به سمت فلسطین. یک جنگ انجام شد به اسم جنگ موته. حضرت یه سپاهی رو فرستادن. موته در مرز روستای شهری بود در مرز روم که فلسطین جزء روم بود دیگه اون زمان. جنگ موته اتفاق افتاد. 3 نفر رو مشخص کردن برای فرماندهی: جعفر ابن ابی طالب، معروف به جعفر طیار، بعد از او زید ابن حارثه که پسر خوانده پیامبر بود، و بعد گفتن اگر این 2 نفر شهید شدن، نفر سوم خالد ابن ولید. اتفاقا هر دوی اون بزرگواران در جنگ شهید شدن و فرماندهی به خالد رسید و اون جنگ منجر به شکست سپاه اسلام شد. برگشتن دوباره سپاهی حضرت را انداختن به قصد تبوک، به همون منطقه رفتن با اون سپاه. جنگ اتفاق نیفتاد و سپاه برگشت. دوباره حضرت سپاه تدارک دیدن در آستانه رحلتشون. وقتی در بستر بیماری بودن، فرمان سپاه رو گذاشتن کی؟ اسامه ابن زید، پسر اون زید ابن حارثه که پسر خواندشون بود و شهید شده بود. اسامه پسرش 19 سالش بود، گذاشتنش فرمانده و گفتن برو در بیرون مدینه خیمه مخیم بزن، به اصطلاح لشکرگاه بزن و همه بپیوندن به سپاه اسامه. فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، هر کس از لشکر اسامه تخلف بکنه و با او همراه نشه لعنت خدا بر او باد. که منافقین دست به کار شدن، اینجا مشت دوندن توی کار و چون دیدن پیامبر در بستر بیماری و رحلت هستند معطل کردن تا پیامبر از دنیا برند و این سپاه حرکت نکنه. چرا؟ برای اینکه میدونستن پیامبر داشتن این کارو میکردن، برای اینکه ولایت امیرالمومنین اینجا تثبیت بکنن. امیرالمومنین رو گذاشتن جانشین خودشون در شهر، بقیه هم گفتن برن به جنگ، اگر اونها میرفتن اینجا تثبیت میشد. بگذاریم، پس پیامبرم حرکتشون به کدوم سمت بود؟ به سمت فلسطین. پس این منطقه فلسطین منطقه به اصطلاح استراتژیکیه، مهمی هست. خب بعدها منطقه شام و اینها تصرف شد. بگذاریم از این داستان ها، خیلی طولانی هست و وقت ما خیلی کم. برسیم به دوران معاصر. قبل از دوران معاصر برسیم به اینجا که در دوران به اصطلاح غربی ها قرون وسطا، در دوران قرن ششم که دوران طلایی تمدن اسلامی بود، یک گروهی از اروپا راه افتیدن بیان به جنگ مسلمانان و سرزمین مقدس رو به اصطلاح خودشون چه کار بکنن؟ آزاد بکنن از دست مسلمان ها. سرزمینی که پیامبرانشون در اینجا بودند از دست مسلمان ها آزاد بکنن. اومدن به این سمت، شروع کردن به جنگیدن. این جنگ ها معروف شد به چه جنگ هایی؟ جنگ های صلیبی بین مسیحیان و مسلمان ها. اول تا آخرش حدود 200 سال طول کشید. البته 4 جنگ اول بین مسلمان ها و مسیحی ها بود، بقیهش بین خودشون بود که ادامه پیدا کرد و در بعد رفتن توی اروپا با مسلمان های داخل اروپا هم شروع کردن به جنگیدن. یه مدتی اومدن فلسطین رو گرفتن، دوباره برگشت، دوباره رفت برگشت تا دوباره مسلمان ها اون رو گرفتن. این هم یه درگیری مهم بود سر مسئله فلسطین. تا رسید به دوران معاصر، میدونید بعد از اون جنگ ها یک حکومتی در این منطقه شکل گرفت، یه حکومت بزرگی به اسم حکومت عثمانی، از ترکیه تقریبا شروع شد، گسترش داد خودش رو، بخش اصلی غرب آسیا و شمال آفریقا رو و جنوب شرقی اروپا رو گرفت. یه امپراتوری بزرگی تشکیل شد به اسم امپراتوری عثمانی، از قبل از دوره صفوی شروع شد تا همین 100 سال پیش جنگ جهانی اول. منطقه فلسطین هم تقریبا جزء مناطق مرکزی بود که در اختیار حکومت عثمانی بود. این یهودی ها که در جهان پراکنده بودند، با توجه به مطالبی که در تورات تحریف شده داشتند و آموزه های تحریف آمیزی که خودشون رو قوم برتر می دونستند، تلاش داشتند که بیان این سرزمین رو به دست بیارند، در اونجا حکومت سلیمان رو احیا بکنند. خب دوباره حکومت سلیمان رو احیا بکنند و وقتی حکومت سلیمان رو احیا کردن بر کل جهان حاکم بشند. منطقه ای رو هم که در نظر گرفتن، گفتن اگر ما این منطقه رو بگیریم حکومت کل جهان رو خواهیم داشت، گفتن از نیل تا فرات. گفتن از نیل تا فرات. پرچمی هم را که الان اسرائیل داره از نیل تا فرات نشون بده دیگه. این ستاره داوود هست، دوتا مثلث تو هم بهش میگن ستاره داوود، دوتا خط آبی بالا و پایینشه. توجه کرده؟ پرچم اسرائیل دیده؟ خط بالا و پایینش به معنای دوتا رود، نیل تا فرات. این فاصله رو میگن ما اگر بگیریم جهان رو قبضه کردیم با همون نگاه راهبردی که این منطقه داره. گفتم ما باید بیایم این منطقه رو بگیریم، حکومت سلیمان رو احیا بکنیم. با این نگاه همیشه چشم طمع داشتن به این منطقه. دیگه حالا این مقدماتشون رو میگذرونم چون خیلی طولانیه و حتما لازمه که شما بدونید، ولی وقت نیست الان من بگم بهتون. رسید به جنگ جهانی اول. این امپراتوری عثمانی رو که زمانی از بزرگترین حکومت های جهان بود و اروپایی ها مثل موش ازش میترسیدن، خب به تدریج ضعیف شد. همینجوری که حکومت ایران به تدریج ضعیف شد، حکومت عثمانی هم به تدریج ضعیف شد. با نفوذ در این حکومت، با حمله حجم اقتصادی که بهش کردن، با کارهای مختلفی تک تک ازش جدا کردن و شد یک سرزمین گسترده‌ای که حکومت بیماری داشت، آماده احتضار بود. جنگ جهانی اول رو که طراحی کردن، در اروپا جنگ شروع شد ولی به منطقه آسیا هم کشیده شد. عثمانی هم پیوست به متحدین و شد یک طرف جنگ. متحدین کیا بودن؟ آلمان، اتریش، مجارستان و نه ایتالیا تو جنگ اول با متفقین. خب طرف مقابلش هم متفقین بودن، انگلیس بود و فرانسه بود و روسیه بود و آمریکا و ژاپن و ایتالیا و اینا. حتی آمریکا چون دور بود وارد جنگ نشد، تا آخر جنگ وارد شد. این جنگ که رخ داد، جنگی بود که تقریبا همه دنیا رو در بر می‌گرفت دیگه. دامن عثمانی هم وارد این معرکه شد و او هم آماده احتضار بود. اینها هم دنبال این لقمه آماده بودند. اینها اومدند و در جنگ پیروز شدن متفقین. یک قراردادی بستن به اسم قرارداد سایکس پیکو، بین سایکس و پیکو، فرانسه و انگلیس. این دوتا آدم هن، این دوتا فکر میکنم وزیر امور خارجه بودن، که این عثمانی رو تبدیل بکنن به چند کشور، چند پاره، و اینها هر بخشش رو بین خودشون تقسیم کردن. بیشترش رسید به انگلیس، دو سه بخشش هم رسید به فرانسه، عراق، اردن، فلسطین رسید به انگلیس، سوریه و لبنان رسید به کجا؟ فرانسه. هنوزم میبینید فرانسه تو مثلا این قضایی که تو لبنان اتفاق میفته احساس قیمومیت داره، میگه من باید اینجا نظر بدم، خودش آدم حساب میکنه. فلسطین جز بخش هایی بود که رسید به انگلیس تو این تقسیم بندی. در همون پایان جنگ وزیر امور خارجه یک معامله ای کردن انگلیسی ها با یهودی ها. معامله شون این بود یهودی ها اونها رو کمک بکنند در تثبیت جایگاهشون توی منطقه و خصوصا فلسطین. انگلیسی ها در مقابل منطقه فلسطین رو واگذار بکنند به یهودی ها. یه اتفاق، یعنی نقطه عطف این قضیه، نامه ای هست که وزیر امور خارجه انگلیس منوسه به یک شخصی به نام لورد روچیلد. آشنا هستید با خاندان روچیلد ها؟ یهودی ها خاندان های ثروتمندی درشون هست که بیشتر ثروت دنیا تو جیب این هاست. مهمترین این خاندان ها توی اون دوران تو اروپا خاندان روچیلد بود، یک خاندان چند ملیتی بسیار ثروتمند که اینها صاحب شرکت ها و کمپانی های بزرگ جهانی هستند، هنوز هم هستن. یکی دیگه از خاندان هاشون خاندان راکفلر هست که تو آمریکا بیشتر هستن. خاندان همون دوران ساسون ها بودن توی هند، اینا پراکنده هستن و خاندان های شبکه، همون چیزی که اسمش رو میگذارن الان شبکه زرسالاران جهانی. اون زمان بزرگ این روچیلد اون شخصی بود که نامه رو دریافت کرد. من بذارید متن نامه رو بهتون بخونم، یک سلام بفرسته. بله، بالفور که وزیر امور خارجه انگلیس بود این نامه رو منویسه به روچیلد، بانک داره بزرگ اروپایی و معروف هست به اعلامیه بالفور. میگه لورد روچیلد عزیزم، در کمال خرسندی از طرف دولت انگلیس مراتب زیل را که در کابینه به نفع نهضت صهیونی طرح و تصویب شد به اطلاع شما میرسانم. دولت اعلی حضرت پادشاه انگلیس تأسیس کانون ملی یهود را در فلسطین با حسن نظر تلقی میکند و برای تسهیل این منظور از سعی و مجاهدت دریغ نخواهد شد. صهیونیسم چیه؟ آرمان صهیونیسم همون آرمانی بود که ما باید این سرزمین رو بگیریم، درش حکومت سلیمان رو احیا بکنیم و بر جهان حاکم بشیم. ما قوم برگزیده. یه کوهی هست در اونجا به نام کوه زایون، کوه صهیون. خب اینها خودشون رو متعلق به اون منطقه میدونن و میگن در این نقطه جنگ آخر از زمان اتفاق میفته. به اون جنگ میگن چی؟ میگن جنگ آرماگدون. جنگی که ما ملت یهود و اونهایی که دارن به ما خدمت میکنن در اون جنگ پیروز میشن و حاکمیت جهان تا ابد رو در اختیار میگیره. ولذا این معروف شد در نیمه قرن 19 حدود مثلا 1850 و اینها معروف شد به نهضت صهیونیسم. الان همه یهودیان رو بهشون نمیگن صهیونیست، اونایی که به این آرمان تعلق خاطر بیشتری دارن و براش دارن یه کاری میکنن بهشون بگن صهیونیست. با این اعلامیه بالفور که در 1917 اتفاق میفته، الان چنده؟ 2022، یعنی 105 سال پیش شروع میشه. مهاجرت یهودیان به تدریج به این منطقه آغاز میشه. یه عده‌ای هم کارچاق کن میان توی منطقه، شروع میکنن به فریب فلسطینی ها، زمین هاشون رو از چنگشون در میارن و اونها رو مفروشن به فلسطینی، مفروشن به یهودی ها. اینها یه بخشی از زمین ها رو صاحب میشن، بقیهش هم رو بیل مندازن زیر یهودی ها و میگن که بفهمید بیرون، اینجا برای ماه. یکی از اون کسایی که کمک کرد تو این زمینه خیلی برای اینکه زمین ها رو از چنگ فلسطینی ها در بیاره کیه؟ ایرانیه، سیدم هه. ولی سیدم هه سید نه یزدی بوده، سید زیاد دین طباطبایی. خب سید زیاد دین طباطبایی باباش آیت الله سید علی یزدیه. خب او سید زیاد نمیشناسی؟ سید زیاد عامل کودتا، کودتای 1299 همون که رضا شاه رو میاره سر کار، بعد از اینکه اینجا کودتا میکنه و کابینش دو ماه کابینه سیاه تموم میشه، کارش انجام میده، میگه آقا اینجا ماموریت انجام دادی، تشریف بیارید فلسطین، به عنوان سفیر میره در منطقه فلسطین و شروع میکنه به این کارا. یک آدم شهید انگلیسیه، چند دورم نماینده یزد در مجلس شورای ملی بوده. بله این سابقه روشن و درخشان یزد در طول تاریخش. البته خودش یزد متولد نشده بوده، یزدم بزرگ نشده بوده. بله اصالت جهت خوشحالیشون. خب بس شروع میکنن به مهاجرت، به تدریج یه تعداد مقداری زمین میخرن، یه مقداری هم رو نمیخرن و به زور میگیرن. شروع میکنن منطقه به منطقه پیشروی کردن، اول شهرک سازی بعدم پیشروی کردن. هنوز فلسطین یه کشور اسلامی هست اون دوران و در اختیار فلسطینی ها. این مهاجرت به تدریج داره شکل میگیره. جنگ اول که تمام میشه بعد از چند سال دوباره جنگ دوم شروع میشه در ادامش، جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم کی تمام میشه دوستان؟ 1945، 1939 شروع میشه تا 1945 جنگ جهانی دوم، اونم باز بین همون متحدین و متفقین ادامه پیدا کنه. بازم متفقین پیروز میشن، همون جناح انگلیس و آمریکا. یک جامعه جهانی تشکیل میدن دیگه، حالا قشنگ دنیا را بین خودشون تقسیم کردن. برای اینکه این تقسیم یا قشنگ مدیریت بکنن یک جامعه جهانی تشکیل میدن در آمریکا که پیروز جنگ، میگن حالا بیه غنای ما بین خودمون تقسیم بکنه. اولا کسایی که در جنگ پیروز شدن میشن صاحبان حق وتو، میگن کسایی که ما رأیمون رأیی هست که بقیه را از پا در خواهد آورد، میشن صاحبان حق وتو. دنیا هم بین خودشون تقسیم میکنن. از اولین کارهایی که جامعه ملل انجام میده این هست، تصویب مالکیت یهودیان بر سرزمین فلسطین و تشکیل کشور مستقلی برای یهودیان. این از اولین کارهایی که جامعه ملل انجام میده. و از سال 1945 تقریبا یا 1948 رسمیت پیدا میکنه این کشور و از اونجا فلسطینی ها میفهمن که چه کلاه گشادی سرشون رفته. مقاومت ها به تدریج شروع میشه، دارن از خونشون بیرونشون میکنن، مقاومت های شروع میشه، ولی مقاومت ها پراکنده هست و خیلی جدی نیست. بعضی از کشورهای عربی به رگ غیرت عربیشون برمخوره، شروع میکنن به مقابله کردن. جنگ های اتفاق میفته، چند مرحله با اسرائیل جنگ میکنن که معروف ترینش جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل هست که 6 تا کشور عربی علیه اسرائیل شروع میکنن به جنگ. کیا هستن؟ مصر، نه عربستان نیست، مصر، سوریه، لبنان، اردن، این دو تا شیطون بودم الان یادم نیست کیا، شاید خود فلسطین نمیدون یادم نیست، اون پنج و ششش ها یادم نیست، مهم حالا بگذاریم. سردسته این جریان مصره که در اون زمان رئیس جمهورش جمال عبدالناصر هست، یک عنصر ملی گراه، خیلی رگ عربی داره، از جمله کارهایی که میکنه کانال سوئز را ملی میکنه. میدونید مصر همون بعد از جنگ جهانی اینها در اختیار انگلیس بود، کانال سوئز هم در اختیار کی بود؟ انگلیسی ها بود. کانال سوئز کسی جایی که دریای سرخ رو به مدیترانه متصل میکنه، خیلی جای استراتژیکه. اومد کانال سوئز را ملی اعلام کرد و نفوذ انگلیس رو توش کم کرد. در او سردست این جریان بود، اینا شروع کردن به جنگ. جنگ هم اتفاقا در اولش به نفع اینها بود، اسرائیل شکست می‌خورد. چطور شد که پیروز شد؟ چند تا کار کردن، یکی کارهای دیپلماسی و خارجی بود که انجام دادن، یکی از کارهاش که به درد ما می‌خوره این هست، آقا محمد رضای پهلوی که روحش غریق هرچی لایقش هست، هواپیماش رو فرستاد نیروی اطلاعاتی و کمک و اینها برای اینکه اسرائیل خدا نکنه شکست نخوره و رفت به کمک اسرائیل. این مقاومت ها هم اولش یه شور و حرارتی داشت ولی خیلی جدی نشد. یکی دی از نقاط جالب مقاومت رو بهتون بگم، در ایران یک کسی بود به اسم سید مجتبی نواب صفوی، میشناسیدش؟ شادی روحش صلوات بفرسته. میدونید مقابله علمای اسلام و خصوصا علمای جهان تشیع با شکلگیری اسرائیل از همون بعد از جنگ جهانی اول بود، قبل از اینکه هنوز فلسطین تبدیل بشه به کشور اسرائیل. از همون اول مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی، باز حرف از یزد بزنه، ایشون از کسایی که اون دوره مرجع تقلید دیگه، هنوز جنگ دومی هم شروع نشده، ایشون نامه می‌نویسه به رضا شاه میگه که شما اگر میتونید کاری بکنید که نگذارن این مهاجرت شکل بگیره، دارن کم کم مهاجرت میکنن، و دیگران اجلاس فلسطین و اینها تشکیل میدن، ولی خب کار راه به جایی نمیبرن. مرحوم شهید نواب صفوی ایشون خیلی روحیه حماسی و غیوری بود، غیوری داشت انصافا و بسیار آدم تاثیرگذاری بود. حتی آقای جمله‌ای دارن زیر عکس ایشون، میفرمان سلام بر آن پیشاهنگ جهاد و شهادت در زمان ما، و میگم من نوجوان بودم در مشهد طلبه بودم، ایشون اومد توی مدرسه ما سخنرانی کرد و من اولین شعله های انقلابیگری رو در وجود خودم اون زمان احساس کردم، او در من روح انقلابیگری رو اولین بار به وجود آورد. ایشون یه مسافرتی میکنه بره در مصر و به عربی هم مسلط بوده، شروع میکنه یه سخنرانی انقلابی کردن. اونجا یه جوان فلسطینی رو میبینه، میاد ازش مشورت میگیره، اون جوان فلسطینی میگه آقا من فلسطینی هستم، دارم اینجا تحصیل علوم دینی میکنم در مصر. بهش میگه تو فلسطینی هستی، اینجا داری درس میخونی، اونجا دارن کشورتا پاره پاره میکنن و میبرن، خجالت بکش. و شروع میکنه عتاب و خطاب کردن علیهش. اینم یک هیجان انقلابی احساس میکنه و برمیگرده میره در فلسطین که ما مقابله بکنیم با اسرائیل و یک جنبش اینا راه میندازن به نام جنبش فتح. البته اون آدم عاقبت به خیر نشد، یاسر عرفات. البته یاسر عرفات هم اسرائیلی ها کشتن ها، ولی عاقبت به خیر نشد. خب تا اینکه انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. انقلاب که اتفاق افتاد، یک موج انقلابی جدیدی در همه جهان اسلام به وجود آمد، یک روح خودباوری. و در همون ماهای اول حضرت امام اعلام کردن که مسئله فلسطین برای ما مسئله محوری هست. اولین مسافر خارجی تهران کی بود بعد از انقلاب؟ اولین مسافر خارجی تهران یاسر عرفات. بله، یاسر عرفات و اون گروه فلسطینی اولین مسافری بودن که بعد از انقلاب اومدن. و این جمله معروف انقلاب ما انفجار نور بود، از امام نیست، از یاسر عرفات. این هم رو داشت. و از همون اول مسئله فلسطین برای انقلاب شد یک مسئله محوری. از جمله کارهایی که کردن این بود که از همون اول انقلاب نظام اسلامی با دو تا کشور رابطه دیپلماتیک از اول نداشت و به رسمیت نشناخت اونها رو. یکیش اسرائیل بود، دوم کجا بود؟ نه آمریکا نبود، سفارت داشته آمریکا در ایران، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، اونم یه رژیم نجات پرستی بود توی آفریقای جنوبی که اونجا هم نلسون ماندلا انقلاب کرد و ورش انداخت. از اول موضعش مشخص بود، سفارت اسرائیل رو تبدیل کردن به سفارت فلسطین و اولین کشوری که در جهان سفارت فلسطین بهش رسمیت داده شد نظام اسلامی بود، در ایران بود و مسئله فلسطین رو کردنی مسئله برجسته و روز قدس رو اعلام کردن، یک شور و هیجانی در همه جهان به وجود اومد. از جمله کارهایی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد احیاء روح واقعی حج بود. ببینید حج یه مناسکه خیلی پیچیده و گسترده ای هست. از زمانی که پیامبر رفتن در حجۃ الوداع و اون حج آخری رو به جا آوردن و جزئیات حج رو بیان کردن و امیرالمؤمنین رو مأمور کردن که برن سوره براءت رو در مکه قرائت بکنند، یک روح دشمن ستیزی جدی هم تو حج به وجود اومد. علاوه بر اون سنگ باران نماد شیطان و دیگر چیزهایی که بود، این روح هم به وجود اومد که دیگه آقا کسی حق نداره از مشرکین پا تو این منطقه بگذاره و باید براءت از مشرکین جزء ارکان حج شناخته بشه. انقلاب اسلامی، خب این سنت بعد از اینکه با بقیه انحرافاتی که بعد از رحلت پیامبر به وجود اومد، اینم به تدریج این روح حماسی و اساسی هم از حج گرفته شده بود. انقلاب اسلامی و امام خمینی این روح رو هم در حج زنده کردن. یعنی هر سال امام برای حج پیغام میدادن برای حجاج و یک مناسک جدیدی رو هم احیا کردن به نام برنامه براءت از مشرکین که حجاج و زائران میرفتن در مکه در کنار بقیه کارهاشون تظاهرات میکردن علیه آمریکا و اسرائیل و شوروی، اون زمان هم شوروی هم بود، و شعار میدادن، راه پیمایی میکردن و این خیلی تحت فشار تبلیغاتی قرار گرفت که ایرانی ها میخوان چه بکنن، میخوان عربستان رو برندازن. یه جوک قشنگ هم میگفتن ایرانی ها میخوان کعبه رو از اینجا بدزدن ببرن در قم بگذارن. شوخی چه میخندی آقا؟ میگفتن واقعا. خب اینجور حرف هایی هم زده میشد. در اثر این مسائل و میخواستن این احیاء روح حماسی در حج، نکنید حج یعنی از همه جهان اسلام مردم متمرکز میشن در یک نقطه ای، شما فرهنگ انقلاب اسلامی و پیام اسلام ناب رو از طریق این کسانی که نماینده مردمشون هستن در اینجا منتقل میکنی به همه جهان. یعنی اینا برمیگردن در مناطق خودشون این روح انقلاب اسلامی رو منتقل میکنن به همه جهان اسلام. خب با این شروع کردن به مقابله کردن. یکی از همین مقابله ها همین بود که میگفتن ایرانی ها میخوان کعبه را بدوزن ببرن ایران. چیزای دیگه هم بود تا اینکه در نهایت در سال حج سال 66 جا کردن راهپیمایی رو به کشتار به تیر بستن. به صورت نظامی نیروهای عربستانی اومدن تفنگ بستن به این زواری که در این راهپیمایی دارن شرکت میکنن و حج خونین سال 66 اتفاق افتاد. بعد از اینکه این قضیه اتفاق افتاد ما دیگه سال بعدش کسی رو به حج نفرستادن امام و حج تعطیل شد برای مدتی. پیام حج سال 67 امام در چه حالی صادر شد؟ در حالی که در دو روز قبلش امام خمینی اعلام کرده بودن که قطعنامه پایان جنگ رو ما پذیرفته و این اولین پیام امام بود بعد از اون قضیه. ولی زیاد پیام امام پیام حج سال 67 شون معروف شد به پیام پذیرش قطعنامه. این پیام رو حضرت عباسی، نه به خاطر من، خاطر خدا، همینجوری که قرآن ثواب داره خوندن این پیام هم ثواب داره، وقت بگذارید 20 صفحه هست، خب انصافا بخونید، امشب نخوندید فردا شب بخونید، نذر کنید بخونید، نمیدونم دیگه چی بگم، پولتون میدم بخونید، خب حضرت عباسی بخونید. من یه بخشش رو الان خدمتتون عرض میکنم که مربوط به مسئله اسرائیل هم هست. این پیام یک سال بعد از اون حج خونین هست و در حالی هست که حجاج ایران به حج نرفتند. من وسطش رو یه بخش رو انتخاب کردم، هیجان و جذابیت این پیام رو سعی میکنم بهتون منتقل بکنم با یک نکاتی در مورد مسئله فلسطین. بعضی افراد تا قبل از حادثه تلخ و شیرین حج در سال گذشته فلسفه اصرار جمهوری اسلامی ایران را بر راه پیمایی براءت از مشرکین به خوبی درک نکرده بودند. از این متن یه بخشی از سوال ما هم که اول عرض کردم چند تا سوال ما داریم در این زمینه، یه بخشی از سوالمون بود که حالا ما برای چی میریم راهپیمایی؟ راهپیمایی ما در روز قدس چه اثری در هدف آرمان فلسطین داره؟ ایشون یه بخششو اینجا جواب میدن. به خوبی درک نکرده بودند و از خود و دیگران سوال میکردند که در سفر حج و در آن هوای گرم چه ضرورتی به راهپیمایی و فریاد مبارزه است؟ و اگر هم فریاد براءت از مشرکین هم سرداده شود چه ضرری متوجه استکبار می شود؟ و چه بسا افراد ساده دلی تصور می کردند که دنیای به اصطلاح متمدن جهانخواران نه تنها تاب تحمل این گونه مسائل سیاسی را خواهد داشت که به مخالفان خود حتی بیش از این هم اجازه حیات و تظاهرات و راهپیمایی خواهند داد، و دلیل این مدعا اجازه راهپیمایی هایی است که در کشورهای به اصطلاح آزاد غرب داده می شود. ولی این مسئله باید روشن باشد که آن گونه راهپیمایی ها هیچ گونه ضرری برای ابرقدرت ها و قدرت ها ندارد. می دونید قبل از انقلاب اسلامی هم مثلا در نیویورک یا در واشنگتن جنبش سیاه پوستان و اینها راهپیمایی را می انداختن، راهپیمایی های میلیونی، مثلا 2 میلیون آدم می رفتن توی شهر تجمع می کردن. خب ایشون میگن اونها ضرری به حال قدرت ها ندارد. راهپیمایی مکه و مدینه است که بسته شدن شیرهای نفت عربستان را به دنبال دارد. راهپیمایی های براءت در مکه و مدینه است که به نابودی سرسپردگان شوروی و آمریکا ختم می شود، و درست به همین جهت است که با کشتار دست جمعی زنان و مردان آزاده از آن جلوگیری می شود، و در پناه همین براءت از مشرکین است که حتی ساده دلان می فهمند که نباید سر بر آستان شوروی و آمریکا نهاد. ملت عزیز و دلاور ایران مطمئن باشند که حادثه مکه منشأ تحولات بزرگی در جهان اسلام و زمینه مناسبی برای ریشه‌کن شدن نظام‌های فاسد کشورهای اسلامی و طرد روحانی نماها خواهد بود، و با اینکه بیشتر از یک سال از حماسه براءت از مشرکان نگذشته است، عطر خونهای پاک شهدای عزیز ما در تمامی جهان پیچیده و اثرات آن را در اقصی نقاط عالم مشاهده می‌کنیم. حماسه مردم فلسطین یک پدیده تصادفی نیست. آیا دنیا تصور می کند که این حماسه را چه کسانی سرودند؟ و همکنون مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کردند که بی‌محابا و با دست خالی در برابر حملات وحشیانه صهیونیست ها مقاومت می کنند؟ آیا تنها آوای وطنگرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلابت آفریده است؟ آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته است که بر دامن فلسطینیان میوه استقامت و زیتون نور و امید میریزد؟ اگر چنین بود، اینها که سالهاست در کنار فلسطینیان و به نام ملت فلسطین نان خوردند. شکی نیست که این آوای الله اکبر است. این همان فریاد ملت ماست که در ایران شاه را و در بیت المقدس غاصبین را به نومیدی کشاند. و این تحقق همان شعار براءت است که ملت فلسطین در تظاهرات حج دوشادوش خواهران و برادران ایرانی خود فریاد رسای آزادی قدس را سر داد و مرگ بر آمریکا، شوروی و اسرائیل گفت، و بر همان بستر شهادتی که خون عزیزان ما بر آن ریخته شد، او نیز با نثار خون و به رسم شهادت آرمید. آری، فلسطینی راه گم کرده خود را از راه براءت ما یافت و دیدیم که در این مبارزه چطور حصارهای آهنین فرو ریخت و چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد، و چطور خواب بنی اسرائیل در تصرف از نیل تا فرات آشفته گشت و دوباره کوکب دریه فلسطین از شجره مبارکه لا شرقیتا و لا غربیه ما برافروخت. من حالا میشون ادامه میگن که مبارزه ملت مسلمان فلسطین تنها یک نمونه از پیشرفت انقلاب ماست، که من دیگه بیشتر از این بخشش نمیخونم خدمتتون. این مسئله نگاه امام هست توی این جریان به مسئله فلسطین. امام از اولی که انقلاب اسلامی پیروز شد بیان کردن که مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلام است و اسرائیل غده سرطانی هست که به عنوان یک خنجری استکبار در پهلوی جهان اسلام فرو کرده، و تا این غده چرکین از بدن جهان اسلام بیرون نیاد جهان اسلام بهبودی پیدا نمکنه. با این نگاه به مسئله، حضرت آقا وقتی که رهبریشون بر ایشون بهشون مسئولیت دادند در سال 68 ایشون امام جامعه اسلامی شدند. یک سال بعد در اولین سالگرد رحلت امام یک پیامی دارند به ملت ایران. بیانیه گام دوم چند نفر خوندن؟ خب دستاتون خیلی پایینه، من یعنی از پایین میگیرید بالا با احتیاط، من نمیتونم بشمارم، ولی انشالله دوستان همه خوندن. این هم پیام امام در اولین سالگرد رحلت امام هم یک بیانیه هست مثل بیانیه گام دوم. دوستانی که خوندن اون رو هم بخونن، دوستانی که نخوندن هر دو تاش رو بخونن انشالله. 10/3/69 در اولین سال ایشون در اون پیام که دارن خطوط اصلی نظام اسلامی رو مشخص میکنن به عنوان رهبر، میفرمان مسئله فلسطین مسئله اول بین الملل اسلامی است. امروز که مبارزات ملت فلسطین در زیر پرچم اسلام خواب از چشم دولت غاصب صهیونیست و حامیانش رو بوده است، بزرگترین وظیفه ملت و دولت ما و همه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان حمایت از این مبارزات است. شما الان به عنوان ملت اینجا مخاطب هستید. غده سرطانی اسرائیل را تنها از طریق همین مبارزات میتوان ریشه‌کن ساخت و جهان اسلام را از خطرات مهلک آن نجات داد. سکوت و سازش خیانت آلود بسیاری از دولت‌های عربی و حتی تظاهر بعضی از آنان به بی‌تفاوتی و عدم حساسیت نسبت به سرنوشت فلسطین کار را به جایی رسانده است که دولت غاصب صهیونیست پس از سالها کتمان و حتی انکار اکنون دوباره داعیه اسرائیل بزرگ را علناً بر زبان می‌آورد و با بی‌شرمی و وقاحت نیت پلید غصب سرزمین‌های جدیدی از میهن اسلامی را تکرار می‌کند. بعضی از پادشاهان و رؤسای عرب به خاطر جلب نظر معبودشان آمریکا حتی انگیزه های عربی و عرق قومیت را که دائما از آن دم می‌زنند در برابر اسرائیل به فراموشی می‌سپارند و به جای آن میدان مسابقه با اسرائیل در گرفتن کمک از آمریکا را هر چه بیشتر گرم می‌کنند. این داغ ننگ را چه کسی از پیشانی ملت عرب خواهد زدود و آیا جوانان مسلمان بیدار در کشورهای عربی این خیانت را بر خود فروختگان خواهند بخشید؟ میگه حالا من کلش رو وقت نیست براتون بخونم، اینو انشالله واگذار میکنم به خود دوستان، خیلی مطلب مهمی هست و این نگاه به این پیام هم بندازید. اینم دیدگاه حضرت آقا به این جریان بود. این موجی که با انقلاب اسلامی در فلسطین ایجاد شد منجر به چند مرحله انتفاضه شد، یعنی موج دوباره جدید مبارزه علیه اسرائیل و با سنگ هم شروع شد. تسلیحات نظامی هم نداشتند تا به تدریج اینها مسلح شدند. چطور مسلح شدند و چه اتفاقاتی افتید بحث شیرین و جالبی هست که حتما خودتون پیگیری بکنید. ببینید فلسطینی ها تو چند منطقه تمرکز دارن، وقتی که از خونه های خودشون اخراج شدن تو چند جا سکونت داده شدن. یکی در یک نوار کوچیک غربی هست در کنار منطقه مصر، چسبیده به مصر در فلسطین به اسم نوار غزه، عرضش فکر میکنم 4 کیلومتره، درست سالکی؟ عرضش 4 کیلومتره کل این نوار غزه و یه طولی داره. اینجا متراکم ترین جای جهان هست به لحاظ جمعیتی، یه بخشی از فلسطینی ها اینجا هستن که چند مرحله جنگ علیهشون اتفاق افتاد، جنگ 22 روزه 55 روزه. یه بخشی از فلسطینی ها در شرق فلسطین هستند که چسبیده به اردن، بهش میگن کرانه باختری، یعنی منطقه شرقی میگن کرانه باختری رود اردن. یه بخشی از فلسطینی ها هم لابلای من صهیونیست ها که توی اسرائیل هستند دارن زندگی میکنن. این گام به گام پیش آمدن انتفاضه های مسلمانان باعث شد که از اون حالت خمودگی که بعد از شکست جنگ اعراب و اسرائیل عرب ها داشتند و احساس میکردند که اسرائیل یک موجود شکست ناپذیری هست، به تدریج یه بار حزب الله اسرائیل رو شکست داد در جنگ 33 روزه، بعد اسرائیل نتونست بر مردم محروم و محدود غزه در 22 روز پیروز بشه. این جریان گام به گام پیش اومد تا به جایی رسید که الان کسانی که در غزه هستند مسلح به سلاح‌های قوی شدند. حضرت آقا در حدود 7-8 سال پیش فرمودند که کرانه باختری هم باید مسلح بشه، به تدریج اونجا هم مسلح شدند، الان از اون طرف هم موشک میزنند الحمدلله. لبنان هم که بالای اسرائیل هست، جنگی که تو یکی دو سال اخیر داره اتفاق میفته، رمضان پارسال شروع شد، امسال هم دوباره تو رمضان شدت گرفته، جنگ فلسطینی هایی هست که دارن با اسرائیل ها زندگی میکنن. یعنی به اصطلاح اینها در مناطقی هستن که از همون 1948 متعلق به مردم یهودی شناخته شده بود، یهودیان مهاجر. این لابلا گاهی مسلمان ها هم بودن، اینا حالا شروع میکنن به عملیات انجام دادن با چاقو، با تفنگ، با چیزهای مختلف شروع میکنن با اینها جنگیدن. الان وضعیت تو فلسطین اینجوری هست. کاری که روز قدس و زنده نگه داشتن این آرمان برای اونها انجام میده این هست که کسانی دارن در اونجا با جانشون و هر چیزی که در اختیار دارن مبارزه میکنن علیه اون دشمن صفاک که از هیچ جنایتی صرف نظر نمیکنه. وقتی که احساس بکنن همه جهان اسلام دارن از اونها حمایت بکنن، قطعا با یک نیروی مضاعفی این کار رو انجام بدن. درسته ما از اینجا وقتی رو راه بیمایی شلیک نمکنیم به سمت اسرائیل، ولی ابراز حمایت ما از فلسطین باعث میشه که اونها دلگرم بشن. دوم کاری که برای خود ما میکنه، این آرمان مهم انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی رو تو خود کشور ما زنده میکنه. یعنی ممکنه که ما روز قدس را با یه راهپیمایی محدود و مختصری جمع بکنه، ممکن هم هست با یک جمعیت زیادی بیم توی میدان. اون اتفاقی که برای خود ما میفته این هست که ما فراموش نکنیم انقلاب اسلام، درسته این مسائل و معضلات زیادی در داخل کشور ما الان باش دست میگریمان هستیم، ولی آرمان انقلاب اسلامی رو فراموش نکنیم. همینجوری که ما اونها داعیه حکومت جهانی دارند، حضرت خاتم الانبیا هم دایه حکومت جهانی داشتن. جلسات پیش خدمتتون عرض کردم لیظهره علی الدین کله، و امام خمینی ادامه دهنده اون مسیر بودن. ما هم با زنده نگه داشتن پیام قدس و آزادی فلسطین میخوایم که فلسطین مرحله اول باشد. وقتی که فلسطین آزاد شد، راه برای گشودن سرتاسر جهان و رسوندن پیام دعوت اسلام به همه جهان بازتر خواهد شد. ما باید این خنجر رو از پهلوی جهان اسلام در بیاریم. لازمش هم این هست که همه مسلمان ها نسبت به این قضیه هم دل و هم دست بشن، چه توی شهر ما، چه توی کشور ما، چه توی همه کشورهای اسلامی. روز قدس این کار مهم را انجام بده. ما یک هفته تا روز قدس داریم، یک هفته و یک روز، یعنی صبح جمعه میشه صبحی که باید بریم راه بیمایی. هر کاری که ما از دستمون برمیاد برای این آرمان انجام بدیم. اگر میبینیم توی فضای اطرافیانمون این فضای مرده ای هست، اصلا هیچکی یادش هم نیست که بنا سوز قدسی باشه، یا کسی اصلا براش اهمیتی نداره، یادآوری کردن، استدلال کردن بر اهمیت این موضوع تو فضای مجازی پویش درست کردن و هیجان رسانه‌ای به وجود آوردن، تبیین کردن این موضوع وظیفه‌ای هست که هر کدوم از ما به تناسب توانایی و نفوذی که داریم میتونیم تو حوزه نفوذ خودمون انجام بده. یک هفته هم وقت هست. اونایی که فهمیدن صلاة بفرستن. چند وقتی شبکه مستند دو قسمتی هم در رابطه با موضوع اسرائیل و فلسطین تولید کرده، خیلی مستند خوبیه. مخواستم امشب اگر ممکن بود مصاحبت نکنم یه مستند پخش کنم، گفتن که خیلی مناسب نیست و طول میکشه. خود دوستان اگر فرصت کردید برید دانلود بکنید، اسمش رمز مقاومت یه همچین چیزی هست، دقیق یادم هست. این هم رو برید ببینید، برای اینکه این مختصر چیزایی که من گفتم در رابطه با تاریخ شکل گیری این رژیم جعلی قشنگ تر براتون بیان بشه و جزئیات شو بدونید. اگر کسی خواست، شما خواستید برای کسی تبیین بکنید، دقیق تر اطلاع داشته باشید. انشاءالله که خداوند ما رو کمک بکنه. خدا به حق محمد و آل محمد ظهور حضرت صاحب الزمان رو هرچه نزدیک تر بگردان، ما رو زمین ساز اون ظهور پربرکت و اون جامعه آرمانی قرار بده. ظلم یهودیان و استکبار جهانی رو به خودش برگردان. همه نیازمندان در سراسر جهان رو، همه مستضعفان رو، نیازشون رو به احسن وجه برطرف بفرما. مریضای این اسلام، خصوصا مریضانی که متعلق به این جمع هستند رو شفای عاجل عنایت بفرما. عاقبت امر ما رو ختم به خیر بگردان. هر کسی هم که دوست داره انشاءالله خداوند شهادت رو نصیبش بکنه، یک صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد.